بسم الله الرحمن الرحیم. از شرایط متعاقدین این است که عاقد یا مالک باشه یا مأذون از مالک باشه یا مأذون از شرع باشه. بعد می‌فرماید بنابراین اگر هیچ کدومی که از این ستا نبود مثل فضولی اون عقل صحیح نیست. کلمه عدم صحت رو ایشون تعبیر میکنن، بعد کلمه خودشون هم تفسیر میکنن. که خواستن تعبیر مانند علامه هلی بکنن و بعدم تفسیر کنن کلام علامه رو، خودشون هم یه همچین تعبیر رو میکنن، بعدم اون لفظی که یه نحوه اجمالی داره ابهامی داره تفسیر میکنن. میفرمان این که ما میگیم صحیح نیست و بعد در نتیجه میگیم پس مسئله چیز صحیح نیست و بعدم تفریح میکنیم، میگه پس فضولی، یعنی میگیم شرط یکی از این چیزای سه چیز، شرط پس بنابراین عقد فضولی صحیح نیست، مراد ما از این صحیح نیست، یه معنایست که منافات نداره با قول مشهور که اینا گفتن عقد چیز صحیحه، عقد فضولی صحیحه. هر صحیح نیست درسته و هر صحیح هست درسته. تفریع کنیم صحت عقد فضولی رو یا عدم صحت فضولی رو تفریع کنیم و بگیم عقد فضولی موقوف به اجازه است، این با نفی صحت منافاتی نداره که ما میگیم، چون مراد از صحت که ما میگیم صحیحه مراد عبارت از لزومه. ایشون تعبیر میکنن و کلمه لزوم هم برخلاف اون لفظی رو که لزوم در مقابل صحت، یه شرایط لزومی داریم یه شرایط صحتی داریم مقابل همه، اینجا از کلمه لزوم هم یه معنای اراده میکنن که تناقض نباشه منافات نباشه. می فرمان مراد از لزوم همینی که فلان چیز مستلزم فلان چیزه، لازم ملزومه، اون مراد از چی؟ مراد از لزوم چیه؟ اون لزومی نیست که در بحث فقه مطرح میشه و در مقابل صحت شرایطی برای لزوم قائلن شرایطی برای صحت قائلن، مراد اون نیست. لزوم عبارت از چیزی که لاینفکه. حالا ایشون میگه عقدی بخواد صحیح باشه یعنی لاینفک باشه باید یکی از اون سه چیزی که ما گفتیم داشته باشه، یا مالک باشه عاقد، یا مأذون از مالک باشه، یا مأذون از شارع باشه مثل اشخاصی که ولایت دارن که اونا که ولایتی که شارع قرار داده از اینا. پس این مراد ما که میگیم صحیح نیست، مراد از صحیح همون لازمه، لازم هم مراد یعنی اونی که لاینفکه، حالت منتظره نداره، و بنابراین عقد فضولی که حالت منتظره داره باید اجازه او متصل بشه، اون به این معنا لازم نیست، به معنای و صحیح نیست. صحیح هم به معنای همین است که حالت منتظره نداشته باشه، احتیاج به چیز دیگه نداشته باشه، از اینا مراد اینه. و علامه هلی که از شرایط صحت قرار داده که باید مالک و مأذون هم شاد اینا باید باشه و در نتیجه هم گفته بنابراین مال چیز فاقد شرطه با اجازه تصحیح میشه، رو این جهتی مطلب درست میشه، اشکالی نداره. و جامع المقاصد که اشکال کرده که شما از شرایط صحت اذن و نمیدونم مالکیت و اذن مالک و از اشاره و اینا رو شرط تونستید، بعدم میگید بنابراین مال عقد فضولی موقوف بر اجازه است، این تناتن چیز تفریع صحیح نیست. ایشون میفرماید اینجور که ما معنا کردیم شاید بشه گفت که تفریع صحیح هم هست ازش. به هر حال این یک اشکال ممکنه، اشکال انسان بگه یه چیزی که احتیاج به توضیح داشته باشه، خودشون اشکال داره که انسان با این عبارات بخواد توضیح کنه ازش. حالا به هر حال موبد بحث در باب فضولی است که فضولی چه حکمی داره. اقوالی در مسئله فضولی هست که بعداً اون اقوال ذکر میشه. حالا فضولی تفسیر چیه؟ فضولی به چی گفته میشه؟ تفسیر شهید اول کرده، تفسیری هم بعضی از عامه تفسیر کرده. تفسیری که شهید اول کرده و من فرصت نشد که اون کتاب شهید اول رو نگاه کنم چون ببینم عبارت شهید اول چیه، ولی اون رو که اینجا چیز شیخ نقل کرده و المراد به فضولی کما ذکره الشهید قدس سره هو الکامل الغیر المالک للتصرف ولو کان غاصبا و فی کلام بعض العامه انه العاقد بلا اذن من یحتاج الى اذنه. این عبارت تفسیری که شهید اول کرده اگر عبارت قصوری از ناحیه شیخ نباشه این تفسیر تفسیر درستی نیست. هو الکامل الغیر المالک للتصرف اگر مراد این باشه، خب شما ها همه ما ها الان فضولی هستیم برای خاطر که مالک تصرف در ملک غیر ما نیستیم. کامل به معنای اینکه بالغ باشه، عاقل باشه، ولی مالک تصرف در غیر نباشه ما ها الان هستیم. باید یه قیدی بخوره، العاقد الذی، قید عاقد باید زده باشه. صرف این که شخص کامل است چجور، این که نمیشه فضولی. که فضولی صفت برای عاقدی است که با این خصوصیات هست، این قید عاقد درش درج نشده. اینی که شیخ نقل میکنه این مشابه هست ازش. و اون کلامی که بعض العامه گفتن این خوبه، عاقد را ذکر کردن، اون وقت انه العاقد ولا اذن من یحتاج الى اذنه، عاقد است که اذن کسی که محتاج به اذن او هست، اون اگر فاقد شد اون میشه اون عاقد کذایی، اش عنوان فضولی به این عاقد منطبق میشه. این تعریف خوبیه. اون غیر المالک للتصرف، اونم باید غیر المالک للتصرف فی ملک الغیر یا فی ملک نفسه، حالا فی ملک الغیر یا فی ملک نفسه، اون اشکال نداره. بگیم مراد مالک نیست در تصرف در ملک دیگری، یا اینکه در ملک خودش مالک نیست برای تصرف کردن، این مراد این باشه ازش. ولی یک اشکال دیگری در تعریف شیخ میاد روی مبنای خود مختار شیخ که اونو بعدا عرض میکنیم. یه معنای در این کلام هست که اونجوری که شیخ مختارش در اینجاست نباید این را بفذیره، چون ظاهرش این است که پذیرفته، تعبیرش اینه که بر مراد به فضولی کما ذکره و شیخ و کامل غیر المالکی. چجور؟ حالا اونو بعد عرض میکنیم. خب من میفرمایم که وقد یوسف و به این نفس العقد، گاهی فضولی به خود عقد توصیف میشه، میگن العقد الفضولی، که الفضولی صفت عقد، نه عقد الفضولی، عقد به نحو اضافه به فضولی، که فضولی بشه شخص وقت عقدی اضافه بشه بود. این ایشون میفرمان گاهی هم عقد الفضولی گفته میشه یا بیع الفضولی گفته میشه، و اینا تسامحی است که در این تعبیر هست. فضولی اسم خود شخصه، نه اسم عقدشه. لغات هم ما مراجعه کردیم، دیدیم که فضولی اسم برای شخصه، نه عقد. عقد یه امر زائد فضوله، فضول یعنی زیادی، عقد یه چیز اضافه است که زیادی بر برنامه معمولیش انسان بره ملک دیگری رو بخواد چیز کنه، این یه زیادی است این کار، یا ملک خودش که متعلق به دیگری است، این یه چیز زیادی است ازش. اون شخص فضولی عبارت از این است که این کار را چیز انجام منصوبه به این عمله، مثل شجاعی، سخایی که منصوب به سخاوت، عملش عمل سخاوت شجاعت، امثال ایناست. فضولی خلاصه اونی که معنای صحیح غیر تسامحی است، همون است که به خود شخص گفته بشه نه به عقدش. و جالب این تسامح را دو سطر به فاصله دو سطر خود شیخ تسامح کرده، میگه مراد از فضولی تنها تصرف در مالک، تصرف در غیر مراد نیست تنها او، بلکه اگر در ملک خودش هم شخص بخواد تصرف کنه ولی حق دیگری متعلق به اوست، اون هم فضولی به اونم گفته میشه. اینجا هست و که ایشکان فیشمل العقد صادر من الباکرت رشیده بدون اذن الولی. اون نسبت به خودش، نفس خودش با باکر رشیده انجام میده، ولی چون حق پدر واجب او هست، این میشه فضولی. یا مالک و من المالک اذا لم یکن مالک بیع و امثالینا، اذا لم یملک التصرف لتعلق حق الغیر بالمال. میگه اینا رو هم شامل فضولی به این مالک گفته میشه. کما یومی الیه استدلالهم لفساد الفضولی، لفساد الفضولی، فاسد بودن فضولی، شخص که فاسد بودن شخص که مراد نیست، مراد از فضولی مراد عقده، لفساد العقد، خودش به فاصله دو تا سطر کلمه فضولی رو به عقد اطلاق کرده نه به عاقد، از این که کلمه چیز گفته. ایشون می‌فرماید یومی الهی که مراد از فضولی اعن از این است که انسان عاقدی که تصرف میکنه در ملک خودش یا عاقدی که تصرف میکنه در ملک دیگری یا در ملک خودش که متعلق حق دیگری است. کما یومی الیه استلال عمل فساد الفضولی به ما دل علی المن من نکاح الباکره به غیر اذن ولیها. اون وقت بنابراین پس کسی راهنی که ملک خودش را رهن گذاشته میخواد تصرف کنه در ملک خودش، این راهن هم فضولیه. یا شخصی که رشد نداره، رشید نیست، سفیهه، میخواد در ملک خودش تصرف کنه، این هم فضولیه. و امثال این چیزهایی که متعلق حق دیگری میشه همینجور، یا عبد بدون اذن سید میخواد این کار رو بکنه، همس بدون اذن سید، امثال اینا که نسبت در مال خودش یا در نفس خودش میخواد تصرف کنن، اونها هم فضولی گفته میشه. تعبیری که شیخ میکنه یومی میگه، چرا ایما تعبیر میکنه؟ اول ایشون یشمل العقد صادر من الباکره و کجور، در اون تعریفی که قبلا بوده اونو بطی تعبیر میکنه، ولی اینجا که ایشون یومی الیه ایما بطی تعبیر نمیکنه، ایما تعبیر میکنه. این چرا تعبیر میکنه؟ اون اولی که یشمل بود میگو عبارت چیز شامل تفسیری رو که شهید تفسیر کرده و کامل الغیر المالک لتصرف، میگو غیر مالک لتصرف شامل میشه حتی ملک خودش را، در تصرف ملک خودش، اون را بطی تعبیر میکنه. ولی راجع به این استدلال اینا، این رو ایما تعبیر کرده که و تعبیر بطی نمی کنه. اون برای خاطر این است که ممکنه ما بگیم موضوعا فضولی گفته نمی شده کسی که در ملک خودش میخواد تصرف کنه، ولی حکمن بهش استدلال کرد. کسی علما که گفتن اونی که در نفس خودش میخواد تصرف کنه در مال منتها متعلق حق دیگریست، این اگر فضولی باشه، این کارش کار زائدی باشه، یه کسی که اصلا در ملک دیگری میخواد تصرف کنه نه در ملک دیگری، اون به طریق اولا بله حکم فضولی برای اون، یعنی اون فضولی گفته میشه برایش، چون موضوعا ایشون میخواد اونم داخل فضولی قرار بده. ولی ممکنه کسی بگه که نه، موضوعا ممکنه داخل فضولی نباشه، حکم فضولی رو داشته باشه. این ایما که میخواد بگه برای که خب قطعی نیست که ما موضوعا بخوام داخل بکنیم، چون ایشون موضوعا بخواد داخل کنه تعبیر رو ایما میکنه. او همین شبهه این که ممکنه بر اولویت نسبت به موضوع ملحق کنیم. خب اینا مهم نیست، ایشون اونی که مهمه عبارت از این است که
این روایتی که معنی کرده بیشتر از ایما هستش که دلالتش بر صحت این که اگر از بعدن بده جایزه،
نه دیگه
تحت بحث فضولی بره
چیه؟
روایت که معنی کرده
میدونم، این معلوم میشه، میگم معلوم میشه داخل بحث فضولیه.
چرا؟
این استدلال کردن، میگم استدلال آقایون که استدلال کردن معلوم شدم این را فضولی است، استدلال هم اینا گفتن لفساد فضولی به این امور، نه اینکه اون رو ما میگیم. خب به هر حال ایشون میفرمان ظاهر این است که یه فرضی رو که این مهمه، اگر اذن بود خب اون فضولی نیست، با اذن مالک کاری انجام داد، ولی اگر اذن مالک در کار نبود، رضایت مالک در کار بود، علم شخصی که عقد میکنه علم داره که مالک راضی این چنین عقد را میکنه ولی از مالک اذنی نگرفته، این آیا فضولیست یا فضولی نیست؟ ایشون میفرمان که ظاهر کلمات قوم، ظاهر این کلامی که از چیز نقل کردیم، از شهید اول نقل کردیم، از بعض العامه نقل کردیم، ظاهرش عبارت از این است که چنین کسی که اذنی نبود ولی عاقد علم به رضایت مالک را داره، چنین عاقدی بله اون هم فضولی است، اون هم شامله. خب اینو از چه جهت، از چرا ما میگیم فضولی است؟ شامل این امور روی وجوه سه تا وجه ایشون ذکر میکنه که بعضش با اون کلام عام ببینم مشترکه، بعضش عمده عبارت از چیزای امامیه و ایناست. یکی عبارت از این است که تعبیری که شهید اول تعبیر کرده بود اول کامل و للتصرف کامل و بید کرده بود، فضولی ما صحیح بدانیم فضولی رو هر جور، نه اون صورتی که غیر فضولی، کسی که عالم چیزه، کسی که علم داره بر رضایت چیز، موقعی که عقد میخواد بکنه علم داره که راضیست اون مالک. با علم خب فرض کنیم جواز تصرف برای شخص آمد، جواز تصرف غیر از المالک للتصرفه، ملکیت یه معنای اخص از جواز تصرفه. شما در مباهات همه میتونن تصرف کنن ولی مالک تصرف نیستن، مالک تصرف عبارت از اینه بتونه دیگری رو جلوش بگیره، این مالکه. وقت شخص اگر علم داشت که طرف مالکش راضیست خب خودش فرزن بگیم جایز تصرف، ولی مالک تصرف که نیست، مالک تصرف خودمون مالکه، نه خود این عاقدی رو که غیره، از این عاقد فضولیست چون عنوان مالک گفته نمیشه. این یک دلیل. و اون وضع عامم که العاقد بلا اذنن، خب اینجا فرض این است که اذنی نیست، علم به رضاست اذنیست، اون تفسیر اونا این فضولیست. خب این یک. دوم عبارت از اینه که همون تفسیری که در کلام امامیه هست و همون تفسیر را همین عامم کردن، چیز میگن از شرایط این است که عاقد مالک باشه یا معزون باشه یا ولی باشه که معزون من شرعه این شارعه، اینو تعبیر کردن، اذن را گفتن ازش. این هم مؤیده برای مطلبی رو که چیز چنین شخصی که معزون نیست ولو علم به رضا هست این فضولی است. این را این خود چیز هم همینجور تعبیر کرده بود خود شیخ، من شروط المتعاقدین ان یکون مالکین و معزونین من المالک و الشارع، این رو خودش شیخ اینجوری تعبیر کرده ولی خودش بعد میاد این رو قبول نداره، ولی تعبیر کرده ازش. توجیهی میشه کلام شیخ را کرد، مقصود چیه؟ به قرینه چیزی که بعد میاد اون وقت، ولی ظاهر ولی کلمات قوم چون همچین توجیه یه چیز عبارتی در کلماتشون نیست، لذا ظاهر کلمات معیده، یعنی ظاهر کلمات عبارت از این است که بدون اذن که موردیست که علم به رضا هست این داخل فضولی هست. این هم یکی. سوم عبارت از این است که فقها ها استدلال کردن برای به صحت عقد فضولی به روایت عروه وارقی، عروه وارقی، عروه وارقی این است که پیغمبر یه دیناری داد به عروه و بروش شاتی تهیه کن برای ما، او رفت دو تا شات تهیه کرد، عوضی شات دو تا شات تهیه کرد و بعد یکیش را فروخت به یه دینار و آورد اون شات را، اون یه دونه شات را تحویل پیغمبر داد، اون یه دینار هم تحویل پیغمبر داد و پیغمبر فرمود بارک الله فی صفحت یمینک. این را میگه فقهای ما استدلال کردن برای صحت بیع فضولی به این روایت عروه بارقی، میگه در این روایت قربه بالغی، قربه بالغی که این کار رو کرده بود، این عالم بوده که پیغمبر راضیه به این کار، نه اینکه اصیانن آمد این کار را کرد. از بارک الله فی صفحت یمینک، اگر خلاف شر بود پیغمبر نهی از منکر میکرد، تو این خلاف شر را چرا کردی ازش؟ بارک الله فی صفحت یمینک تعبیر کرده. از عالم با اینکه عالم بوده و اینکه پیغمبر راضی است و نه پیغمبر تنها راضی است، چیز هم راضیه، اون طرف مقابل هم اونم راضی است، الا پیغمبر یه خلاف شر را که تحقیز نمی کرد. با علم برزا اون وقت این آقایون استدلال کردن برای صحت فضولی به این مطلب. پس معلوم شه اینها فضولی را علم اجرا معتبر می دونن، علم برزا کفایت نمی کنن. این وجوهی است که شیخ ذکر میکنه که ظاهرا مراد قوم از فضولی شامل بشه صورت علم رضا رو. بعد خود ایشون میفرمایند اگر این کلمات قوم رو کنار بذاریم، ما با شما بخواییم ادله، نه فضولی که احتیاج به اجازه داره اون چنین کسی نیست، چنین شخص فضولی محتاج به اجازه نیست، بل فضولی همین این چیز نیست. اون وقت دلیل این چرا این فضولی محتاج علم اجازه نیست، چنین شخصی که علم رضاست، ایشون نه تنها علم رضا میفرماین، اگر رضای واقعی هم شد اصلا نمیدونست اون شخصی رو که چیز بود، اون قصدن این کار رو میکرد و نمیدونست یه همچین رضایت در کار هست، ولی واقعا اگر مالک راضی بود، خود مالک راضیه، وظیفه مالک این است که معامله لزوم بکنه با اون عمل فضولی، ما اون عملی رو که اون عابد انجام میده. شیخ میفرماید اونی که عدل اقتضا میکنه رضایت واقعی مالک، ولو عابد اطلاع به رضایت مالک نداره، ولی رضایت واقعی مالک عقد رو صحیح میکنه و مالک که خود رضایت خودش میدونه، اون باید ترتیب اثر صحت کنه با این چیز، احتیاج به اجازه چیز هم نداره. ایشون این ادعای شیخ، خب دلیل بر این ادعا چیه؟ آیه عقوب العقود، آیه تجارت عن تراض و لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه، ایناست. و بیشه بیشتر هم ما بخواییم بگیم سه تا آیه احل الله عدوی هم اضافه کنیم. و تو روایت هم المومنون عند شروطه هم اضافه کنیم به روایات، بگیم اینا همه استفاده میشه که این مورد کلام شیخ اینا همه صحیحه. رضایت مالک باشه، تجارت انتراز رضایت باشه، لا یحل مال امرئ الا عن طیب نفسه، طیب نفس مالک باشه، همه کافیه. این را استدلال به این چیزا شیخ. خب حالا میگیم اینا که شیخ استدلال کرده اوفو بالعقود، این شیخ استدلالش مراد چیه؟ اونی که ما میفهمیم، چون بعضیا این ادعا رو کردن، یه وقتی تو ذهنم مرحوم آقای داماد امیر را میخواست قائل بشه نسبت به کلام شیخ، اینا هم شاید ایشون میخواست اینجوری بیان کنه، او این است که او بالعقود خطاب به خود مالکین تنها نیست، خطاب به کل اشخاصه. میگه همه وظیفه دارن به عقودی رو که اشخاص انجام میدن اونا ترتیب اثر بدن به اون وقت این عقود العقود منتها یه قیودی ازش معتبره، اونی که مسلم اینی که اگر بدون رضایت مالک باشه عقود اشخاص فایده نداره. اونقدری که دلیل بر تقیید این ترتیب اثر به عقود اشخاص هست اینه که رضایت مالک تجارتاً تراز رضایت مالک هست، یا لایه نمانم ره مسلم بلان تیب نفس مالک، اینا معتبره، بیشتر از این معتبر نیست. به این ایشون تمسک میکنه که با حفوق العقود خوش میکنه، برای این که کفایت میکنه به اطلاع به حفوق العقود یا عموم حفوق العقود از اینا. ولی اگه اینجور تقریب باشه، ولی این مطلب درست نیست، چون اونی که متفاهمه از کلمه این که ای اشخاص باید وفا به عقد کنید، وفا اصلا کلمه وفا انسان عبارت از این تعهدی که کرده عمل کردن و به تعهد، ترتیب اثر به انشاءات دیگری این وفا گفته نمیشه. وفا خودش انسان تعهد کرده انسان عمل کنه به تعهدش، من ترتیب اثر بدم به انشاءات دیگری بگم این وفا کردم به او، این کلمه وفا گفته نمیشه. عرفن وفا به معنای تعهد به عمل به تعهد شخص این گفته میشه. پس از اول ترتیب اثر دادن به تعهدات دیگری تمام نیست. این پس جور دیگه، این تقریب دیگری ممکنه اینا بمونه برای شرط.